از جان جهانم می رود. هر آنچه می خواهی بخواه، ایران بخواهد می شود.
دفتر زندگی رو باز می‌کنیم، ورق می‌زنیم و به خودمون می‌بالیم از اینکه ایرانی هستیم. ایرانی همیشه سرافراز، ایرانی همیشه سربلند.
رادیو سبا.
در هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست. این جهان از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. پس بخند شادی بکن، داروی غم غصه غصه‌ای حتی افسردگی در بیمارستان سباست.
بیماران عزیز توجه داشته باشید، شما هر خلاقیت و استعدادی هم که داشته باشید وقتی میان بیمارستان مریض هستید.
یعنی چی؟ یه نفر میخواد دماغش عمل بکنه مریض محسوب میشه؟
چه فرقی میکنه؟
خانم شما برای عمل زیبایی اومدید؟
بله، چطور مگه؟ مامانم میخواد ببینه عمل دماغ چقدر میشه تا بابام بره وام بگیره. بی تربیت، مگه نگفتم هر حرفیه هر جای نزن.
هور نیست، منم که بچه بودم مامانم میگفت شعور نداری با خودم جای ببرمت. خب الان این خانم مریض؟ یعنی
مریض خودتی؟
ول کن مریض و زشته.
من مریض نیستم. من که مریضی داری؟ بشین ساکت. بابات کجاست؟ بابا رفته نوبت بگیره.
دستگاه نوبت دهی که اینجاست.
بفرما، معلوم نیست کجا رفته.
خانم اینجا بیمارستانه، یا تو بخشه، یا سالن انتظار، یا اتاق عمل، یا داروخانه.
سردخونم هست.
پس رفته اونجا. مامان سردخونه چی داره؟
خانم اونجا هیچ کس نیست، خدا رو شکر.
تو زندگیم این همه استعداد داشتم، خلاقیت داشتم، تاش چی شد؟ دوستام همه موفق شدن، دماغشون عمل کردن. اون وقت من اومدم بپرسم خرج عمل چقدر میشه تا این مرد بره تازه وام بگیره.
من اومدم.
خب نه، کجا بودی؟
باور کن رفته بودم سرویس بهداشتی.
پس چرا دستت خشکه؟
شوهرتون خوب استعداد داره.
بله، تو دروغ گفتن. البته
عزیزم دروغ چرا، کلاگیسم تو بارون خیس شده بود، رفتم درستش کنم. اینم یه استعداد، دائم هر وقت کلاگیسش در میومد بلد نبود بذاره سرش. چطور چسبوندش؟
بابام چسب آهن بهش میزنه.
عزیزم چرا عصبانی؟
عصبانی نباش، موفق شدی بپرسی چقدر میشه هزینه عمل؟
نوبت گرفتم دیگه، دستگاه نوبت ده اینجاست. خرابه، چطور نوبت گرفتی؟
بفرما، استعداد بعدیش هم اینه که خودش نوبت چاپ میکنه.
ببین نوبت گرفتم.
این روش چی نوشته؟
نفر پنج.
پایینش چی نوشته؟
گوش و حلق و بینی.
این برای دکتر زیباییه.
عزیزم بینی هم داخلشه دیگه.
مامان داخل بینی چیه؟
بچه‌تون چه سوالات میپرسه؟
هیچ وقت تو زندگیت موفق نشدی، یه کار درست انجام بدی. بابا آدم موفق نشن مقفل بقیه هن.
نه عزیزم، ربطی نداره به بقیه.
چرا ربط نداره؟
خب پس ربط داره.
یعنی اگر یه نفر پولدار نباشه مقصره؟
کی؟
مثلا یکی از فامیلاشون.
نه مگه اون چیکاره است؟
مثلا مدیر کارخونه پدرزنشه. بفرما، استعدادم نداره که بفهمی منظور بچت چی بوده.
چقدر شبیه باجناق کچل منه.
میگم شما کل فامیلاتون کچل ها؟
نخه،
آخه ما کل فامیلامون قدشون بلنده.
چه سوالاتی میپرسین؟
بابا چطور بعضیا بدون کش شدن موفق میشن و پولدار؟ عزیزم از من بپرس. شانس، من تا قبل از این که با بابات ازدواج کنم دنبال کشف استعدادام بودم.
عزیزم در چه زمینه ای؟
یعنی تو نمیدونی من چه استعدادی دارم؟
اما در هر نقطه از خونه که باشی صدامون بزنی ما میشنویم.
این استعداد منه.
بدون اینکه بری تو آشپزخونه غذا درست بکنی ما غذا داریم.
اگه میشه؟
ما همیشه غذا از بیرون میخریم میخوریم. الان به من تیکه انداختی.
نه عزیزم، میشه بشینی منتظر تا نوبتمون بشه؟
استعداد و خلاقیت منو میگی بعد میشینیم.
بدبخت شده، خلاقیتم بعد بگی. خانم راهنماییش کنید، لابد بار زندگی زیاد رو دوشش بوده، فراموشی گرفته.
تو بار رو دوشته؟
نه عزیزم، من باری ندارم.
بابا شما چه استعدادی داری؟
من استعدادم هنوز کشف نکردم.
آه هنوز کشف نشده. بله، ولی مامانت میگفت تنها کسی که شما رو میخواست کشف بکنه نون خشکی بود داخل کوچه‌تون.
نون خشکه؟
بله، همینا که آهن قرازه میخرن.
این داستان مربوط به دوران کودکی میشه.
بذار بچه‌مونم بدونه عزیزم، یه بار نون خشکی به بابات گفته مراقب وانت من تو کوچه باش. باباتم توی بلندگو داد زده نون خشکیه، آهن قرازه، روی شکسته، بعدم کلی مشتری براش اومده.
آه واقعا؟
نه اینطوری هم نبوده.
چرا بوده؟ حتی یه مدتی هم باهاشون کار میکرده.
کودک کار بوده؟
نه چی کودک کاری، من چون به خوانندگی علاقه داشتم اون بلندگو رو گرفتم دستم، شروع کردم به خوانندگی. بعدم به بابام گفتم برام میکروفون بخر، گفت تو صدات به درد آهن قرازه میخوره. منم برای اینکه برم دنبال کشف استعدادام فقط برای تمرین آواز پیشش کار میکردم.
نشه یه دهن بخونه؟
چی بخونه؟ کدوم استعداد؟ مادرش میگفت توی مدرسه چند بار خواسته توی صف جلوی بچه‌ها بخونه، مدیر نذاشته. بعدم قایمکی میکروفون مدرسه رو برداشته زنگ ورزش خوانندگی کرده.
همین نون خشکی خونده؟
نخه.
چرا دیگه؟ مامانت میگفت استعداد حفظ کردن شعرم نداشتی، برای همین اخراجت کردن.
بابا شما اخراج شدید از مدرسه، بعد به من میگید که درس بخونم؟
چطور بچه‌ت نصیحت میکنی؟ بیا برو اون طرف.
بفرما استعدادش فقط توی کتک خوردنه.
نگو جلوی بچه زشته.
بذار بدونه باباش چه استعدادایی از خودش کشف کرده. عزیزم تو هنوز به دنیا نیومده بودی، یه بار یه دوچرخه ای پیچید جلوی ماشین بابات.
بابا کشیش؟
نه ترمز گرفتم.
بعدشو بگو. پیاده شد بابات، فوش داد بهش، اون بچه‌م اومد بابات زد.
البته خب کوچیک نبود، بچه دبیرستانی بود، بعدم من نخواستم بزنمش.
اینم یه استعداد دیگه، آدم از بچه کتک بخوره. هر کسی این استعداد نداره.
بابا چرا باید آدمو خوشور کشف بکنن؟
برای اینکه به اهدافشون برسن.
اما بعد شما کشف شدی؟ به اهدافت رسیدی؟
به اندازه خودم رسیدم.
بعد اندازه خودت میشه ماشین مدل 82 داره؟
نه.
خونه مستاجری؟
منظورم مادیات نبود.
آه غیر مادیات چی؟ ورزشکار شدی؟ مدال گرفتی؟ مدیر شدی؟ دانشمند شدی؟
اصلا من خودمو کشف نکردم.
استعدادت باید کشف شه.
پس بابا به اهدافت هم نرسیدی؟
بچه میذاری کانون خانواده گرم بمونه؟
بابای منم تا کم میآورد به من گیر میداد. مادرمو بهش میگفت چرا خرج نمیدی؟ بابام به من میگفت چرا بیدار برو بخواب، انقدر برق مصرف نکن.
بفرما شبیهت زیاد هست. الان بابای شما کجاست؟
تو خونه شون، منو راه نمیدن. میگن تا نری سر کار نباید بیای خونه.
بابا منم مثل این آقا میشم.
مگه چشه؟
چش نیست، ببینش باباش عین شما بوده. بدبخت الان، بیچاره است، بی خانمانه، انگله.
زشتی به مردم توهین نکن.
نه طور نیست، درست گفتم.
اصلا کی گفته من خودمو کشف نکردم؟ مگه حتما بعد آلبوم بدم بیرون؟ یعنی دارم جلوی فامیل میخونم لذت میبرن، بهم میگن دوباره بخون.
اما نون خشک آهن قرازه رو میخونه؟
نه خیر.
آخه دایی سعید، عمو محسن، خاله شوکت، عمه اون روز داشتن میگفتن با بابا صحبت کن دیگه دنبال کشف خودش نباشه. چند دقیقه ما میام خونتون دور هم باشیم، بعد صدای باباتو تحمل بکنی.
لابد داشتن شوخی میکردن.
نه عزیزم، به منم گفتن، من تو دلم سوخت نگفتم به.
پس لابد مسخره میکردن.
نه بابا، مسخره کردن کار درستی نیست، داشتن جدی میگفتن. عمه هم میگفت چندین بار برای همین کشف خودتون از بابا جون کتک خوردید.
کتک نخوردم، فقط دعوام کرد، گفت چرا اینقدر میری دانشگاه. بعدم رفته بودم رشته هنر.
چه جالب، شما هنر خوندید؟
بله، 2 سال موسیقی خوندم، 3 سال طراحی، 4 سال گرافیک، 2 سالم مجسمه سازی، 1 سالم
یه جوری 1 سال 2 سال 4 سال میگه، تهش چی شد؟
عزیزم داشتم کشف میکردم خودمو تا اینکه با شما آشنا شدم.
چقدر خلاقانه با هم آشنا شدید. بعد ادامه دادی برای کشف استعداده.
نه دیگه.
چرا بابا؟
چون مامانت گفت اگه میخوای خودتو کشف کنی باهات ازدواج نمیکنم.
آخه خلاقیت و استعداد نداشتی عزیزم، فقط داشتی پول شهریه میدادی. بفهم چیه، من جلوی پیشرفتتو گرفتم؟
نه عزیزم، من اصلا هیچ استعدادی ندارم.
پس برای همینه که مامان جون میگفت به خاطر بابات که میخواسته خودشو کشف کنه ما بدبخت شدیم.
طلاهای مامان جونو میگی؟ من برداشتم که بعد از این که خودمو کشف کنم پولدار بشم بذارم سر جاش.
البته بابا جونم گفت ماشینشو به خاطر شما فروخته.
چرا منو اذیت میکنی؟ من میخواستم استعدادمو کشف کنم، قبلا کشف کرده بودم، الان دیگه میخوام چی کشف کنم؟ خستم.
یکم.
بله بازم قهر کرد.
مگه پدر خانواده نیست؟
بله، ولی بابام همیشه استعداد داره، قهر بکنه گریه کنه بره. من میرم دنبالش.
بگو پاتو از بیمارستان بذاری بیرون، خودت میدونی و تعداد سکه های مهریم.
عزیزم چیزی گفتی؟
چه سرعتی، من مزاحمتون نشم. خیلی کانون خانوادتون گرم بود.
بله خیلی.
آقای سونوگرافی، آقا بفرما دیگه، این دستای سی تی اسکن هم کسی استفاده نمی کنه آقا، خاموشش بکنید، برق الکی مصرف نشه.
دکتر داخل عکس سونوگرافیم چی هست؟
کلیه های شما استعداد سنگ سازی دارن.
یعنی چی؟
یعنی کلیه های شما مستعد تولید سنگ هستن.
خب خدا رو شکر.
این دردی که داشتید برای همین بوده.
ولی من درد نداشتم، معدم چی؟
اجازه بدید این سی تی اسکنی که آوردید اصلا من نمیتونم بازش کنم ببینم چی هست.
مشکل داره معدم.
اجازه بدید شما مستعد زخم معده است.
یعنی چی؟ چقدر مستعدم من؟
یعنی شما زخم معده داری.
بس این که دست چپم بی اس میشه مال معدمه.
نه عزیزم ربطی نداره. چطور تو الان اقدام نکردی؟
برای چی اقدام کنم؟
برای همه استعداد که اعضای بدنت داره. کبدتونم که تعریفی نداره، چربه.
خوبه؟ یعنی
خوبه. شما مستعد ابتلا به بیماری کبد چرب هستید.
پس برای همین قفسه سینم تیر میکشه بعضی اوقات.
چیزی مصرف میکنید؟
نه.
ریهاتون نصفش از بین رفته، سیگار، مواد مخدر، چیزی؟
نه، ولی پدرم تا قبل از مرگش میکشید. منطقه چون خونه ما 20 متر بود، یه پنجرم بیشتر نداشت، اونم مادرم قفلش کرده بود، برای همین دود داخل جمع میشد.
چرا پنجره قفل کرده بود؟
آخه گربه میومد خونمون، چون ما خونمون منای 60 بود. ما همگی مشکل داریم.
کل خانواده؟
قبلن که کل خانواده، اما الان فقط خودم، چون همگی عمرشون رو دادم به شما. دکتر یه آزمایش خونم نگاه کنی.
شما مستعد ابتلا به چربی خونم هستی؟
از برای همین صورتم همیشه چرب. موهام یه ساعت بعد از اینکه حمام میکنم چرب میشه.
عرض کردم چربی خون. فشار خون بالایی هم دارید. قرص مصرف میکنید؟
تا موقعی که پدر مادرم بودن از قرصای اونا استفاده میکردم، ولی مدتی نه، مصرف نمیکنم.
شما باید دائمی مصرف کنید.
دکتر نوار قلبم چی میگه؟
ضربان قلبتون چرا اینقدر بالاست؟
ما خانوادگی استعداد داریم، صدای قلبمون رو میتونیم بشنویم. اینقدر صداش زیاده که شبا وقتی میخواستیم بخوابیم، چون همگی صدا میداد، میذاشتیمش روی بی صدا.
آقای حرفا چی میزنی؟ شما عمل قلب داشتید؟
خیر، اما پدرم داشت، باتریام داخل قلبش بود، ولی خب تمام شد باتریش، دیگه نرفت عوضش کنه، منم وقت نکردم رفت. دکتر گواهی تندرستی من امضا میکنید ببرم سر کار؟
کدوم تندرستی؟ شما باید تحت مداوا باشی تا بهبودی پیدا بکنی.
دکتر یه عمری صبر کردم استخدام بشم، صبح تا شب سر کار بودم، روزی یه وعده غذا خوردم، نخوابیدم، استراحت نداشتم، مرخصی نرفتم، بعد شما میگی بهبودی پیدا کنم؟ اعضای بدنم استعداد دارن.
خواه همی کارا رو کردی که اعضای بدن مستعد هستن به این بیماری ها.
میخوام استعداد نداشته باشم، من گواهی تندرستی میخوام. بنویس من سالمم برم.
نمیشه آقا.
من از دست تو شکایت میکنم.
بفرما آقا، شکایت میکنم.
برادرتونشون مرد حسابی بچمه.
بفرما. اینقدر خوب موندی که مردم فکر میکنن بچت برادرته.
نه، به خاطر اینکه بچه خیلی درشت و بزرگیه گفتم. بچه ما استعداد چاقی داره.
نه خیرم، تو استعداد لاغری داری. ما خانوادگی استعدادمون تو هنر.
بله بله، درست میگم. با آجر مجسمه میسازن.
چی گفتی؟
هیچی، گفتم شما هنرمندی.
ببین به آثار هنری من توهین نکنی. خلاقیت داشتم، یه ریال خرج نکردم، از آجر مجسمه آجر ساختم.
آجر مجسمه آجر؟ میگم آجر خورده تو سرتون؟ بس نش؟ نه خیر.
بگو در چه کاری استعداد داری؟
من هیچ استعداد هنری ندارم.
بگو آثار هنری منو انداختی دو.
من اومدم خونه، دیدم یه آجر روی میز ناهارخوریه. من چه میدونستم که این آجر مجسمه است؟ آجر؟
بله، این همه زحمت کشیدم آجر ساختم، بعد این آقای بی استعداد هنر نشناس هنر منو انداخت بیرون.
آجر که توی مساله ساختمونی هست. بفرما تحویل بگیر. لئوناردو داوینچی آجر میفروشم.
شما از هنر سر در نمیاری. بگو با هنر بعدیم چیکار کردی؟
هنر بعدی چیه؟
همون که مجسمه گاو بود.
از سر کار اومدم خونه، دیدم یه توپه گلی روی میزه، منم انداختمش دور.
بفهم نگاهت بعد هنری باشه، اون یه گاو بود که خودشو جمع کرده بود، عین توپه شده بود.
زن من از کجا میفهمیدم که این یه گاوه که خودشو جمع کرده؟ خب مجبور از سر کار میای خونه، استعداد همسرتو میندازی دور.
بفرما ببین مردم هنرشناسن.
میشه شما توی زندگی ما دخالت نکنی؟ نه، ما آخه کار ندارم. بچه‌تون چرا خوابه؟ بهش میگم این بچه مشکل داره، میگه خسته است.
بفهم بچه استعداد خواب داره. این بچه خواهرم.
عزیزم اونا از بس نوزاد بودن دارو خواباور بهشون دادن بردنشون گدایی، الان همش خوابن. اه شما میرید گدایی؟ راست میگن گدایی استعداد میخواد. آخه من یه مدت رفتم گدایی، یه چیزی هم از جیبم دادم. نه آقا چی میگی؟ این بچه از بس تکون نمیخوره چاق شده، از بس تنبله همش خوابه.
به بچه من توی نکن. الان برای چی اومدیم اینجا؟ برای تو یا بچه؟
عزیزم برای من اومدیم که باند کلمو عوض کنم.
چی باعث شد کلت باند پیچی بشه؟
بی توجهی من نسبت به استعداد شما.
قرار شد از الان به بچه کار کنی؟
شما رو تشویق کنم خلاقیت و استعدادتون شکوفا بشه. خسته نباشید.
پایان وقت کاری خودم. خواهش میکنم بعد از اینکه من رفتم بعضیا نظم بیمارستانو نریزم به هم.
نام تو ورد زبان همیشگی من است، نام تو ای ایران، ای مرز پرگوهر.
القصه
خسی در میقات، نوشته جلال آل احمد، روز ششم، راویان، یزدان نجاریان، الهام زوقی، ریحانه رستمی.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد
ان الحمد
بعد رفتم به مسجد النبی. معمولا از باب و سلام وارد می شدم. بزرگتر است و رفت آمد راحت تر و قدمی دور تا دور رواق و پلکیدن وسط کبوترها و راه رفتن بر کف شنریخته گوشه های صحن و خوردشن و دانه گندم چنان در هم که کبوترها هم در می ماندن در انتخاب و پیرزنکی ریز نقش آب سبیل می کرد. یک جام از دستش گرفتم. گله به گله پای ستونهای مسجد سینی مستطیلی از آهن سفید گذاشته، پر از کوزه های یک جرعه ای و همه خالی و روی ظرف آهنی با تمطراق نوشته وقف وزارت حج و اوقاف به جای 10-20 آب سردکن برقی که توی هر دایره دولتی هست. به هر صورت این هم خبر دیگری از نظم در کار حج و از نظارت دولت سعودی و دلسوزیش به حال حجاج. و اصلاً در خود بنای مسجد النبی چنان اهمالی کردند که نگو، با یک معماری نیمه اندلوسی نیمه عثمانی و با پوشش سیمانی تخت تخته، منتها دو سه رنگ. قطعه های بزرگ سیمانی سیاه و خامه‌ای و خرمایی را لای هم گذاشتند و رفتند بالا و پوشش سقف تکه های بزرگتر و یک سره تکه کرده بر تیراهن های لابد مخفی شده در پوششی از سیمان. به جای این همه سنگ سیاه زیبا که اطراف مدینه است و می توانستند به راحتی بتراشند و بگذارند روی بنا، ولی شاید نمی خواستند که مسجد النبی سیاه باشد. غیر از پایه های مسجد که از تو مرمر است و از بیرون سنگ خارا، پوشش باقی ساختمان به آن عظمت همه از تکه های سیمانی است و حتی گل دسته های به آن بلندی. کف راهروها و رواق‌ها نیز مرمر است، سفید و سیاه. خیلی دلم میخواست بدانم معمار بنا که بوده تا یخش را بگیرم و بگویم حضرت، عظمت ماورا و طبیعی چنین بنایی را از ساده ترین عوامل طبیعت باید ساخت، در سنگ باید جز، نه در این تکه های قالبی و سیمانی. و اگر روزگاری بود که عثمانی ها چنین برش منکسری به دهنه تاخ ها می دادن یا اندلوسی ها موزاییک هفت رنگ را بر کف و دیوار بناها زینت می کردن، در اقلیم دیگری از عالم می زیستن و در زمانه دیگری. و تو که امروز مأمور ساختمان چنین عظمتی بوده ای در مدینه، آیا به عقلت نرسیده است که از همه ممالک مسلمان مهندسان و معماران را به کمک بخواهی؟ و آخر مشورتی با آن که تاق و ضرب و مقرنس را از هند تا اندلس برده رها کنم.
طوافی هم دور زری نسبتاً خلوت بود و هر کس راحت کارش را می کرد و شرطه ها آدم بودند. گوشه و کنار حرم مردم به انتظار نماز سر صف جا گرفته و سخت مواظب این که کسی به گوشه سجادهشان نگاه چپ نکند. عجب تعلقی می جوید این آدمی زاد، حتی در چنین سفری. یعنی نفهمیدم و پایم گوشه سجاده ای را برگرداند. یارو چنان زد پشت پایم که درماندم چه کنم. فقط نگاهش کردم. پیرمردی بود و عرب نمی نمود و ذکرگویان تسبیح می گرداند. اما در چشمش ددی نشسته که من خجالت کشیدم. زیر سقف بلند مقصوره خیلی ها دراز کشیده بودند و در خواب. جاییست بادگیر و بسیار خنک. حتما خنکترین محل شهر و زیباترین هم و بی سر و صدا ترین هم. و مردی داشت نردبان نقره پای محراب سلطان سلیم را، محراب امام، مسلط بر جماعت است، چنان تکان میداد که گفتم الان کنده می شود. یعنی که حاجت می خواست. پس گاهی شرطه ها هم حق دارند. آن زن هم اتاق ما، ششمین عضو خانواده به نسبت سببی، الان آمده خوش و خوشحال که سوغاتی خریدم. و این زنها که هیچ جا از بازار غافل نمی مانند. ململ نازکی برای روسری خریده. چیزی بهش نگفتم، اما به خواهرم گفتم که حالیش کند.
سفری خیال انگیز به سرزمین وحی، تجربه حضور دل در حریم امن الهی.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک.
القصه روایت گام به گام سفر به حرم ملکوت الوهیت.
اللهم انی.
روایتی متفاوت از کتاب خسی در میقات نوشته جلال آل احمد با هنرمندی گویندگان برگزیده جشنواره گویندگی سباگو.
دسته ما 85 نفر است. 20 تایی بازاری، 15 تایی مازندران.
صبح از تیاره که پیاده شدیم یک راست اومدیم توی این عمارت مدینه الحاج که کنار فرودگاه.
هیئت پزشکی هم الان عده‌ای مدینه اند، عده‌ای مکه.
فصل دوری از سیاهی، فصل رنگ جمرات، جلوه صبح قیامت تو شبای عرفات. وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه، وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه.
پرواز به قبله معنویت و معنا، این بار با روایت شما. موج اف ام، ردیف 105.9 مگاهرتز، رادیو سبا. القصه.
بعد از ظهر همان روز، جناب سرگرد بازنشسته شهربانی حالش خوب نیست. کیسه یخ گذاشته ایم روی سرش و به زور خوابانده ایمش. گمان میکنم از آنهاست که به تنهایی خو میکنند و حالا وسط جمع دست و پایش را گم کرده. وضع این سفر طوری است که اگر بخواهی مبادی آداب باشی بهت خیلی سخت میگذرد. و این بابا که تازه امروز کت کلفت زمستانش را از تنش در آوردیم، گمان نمیکنم سفر را به آخر برساند. غیر از او، دایی خودمان است که فشار خونش رفته بالا، شده 20. من که هنوز از این اعداد سر در نمی آورم. اما برادرزادهش یه برادر جوادم هست، عضو هیئت بهداری خودمان است. امروز آمده او را برده بهداری که بهش گفتند آخر چرا آمده اید و حالا سخت ناراحت است. قضا با به میلش نیست، نمی تواند راه برود. ما هم که نمی توانیم مدام پا به پای او باشیم. و الان توی اتاق زنها حسابی دعواست، فحش و فحشکاری. گویا خواهرم به آن پیرزن هم اتاقمان حالی کرده بود که چنین پارچه‌ای مناسب یک زائر خانه خدا نیست و او رفته پارچه را به یکی دیگر از زنها آب کند و آنها هم همین ایراد را گرفتند و دستش انداختند. و حالا بیا و ببین چه قشقرقی است. از خواهرم خواستم برود پیرزن را بیاورد بیرون و دیگران را آرام کند. حمله‌دارمان هم آمد که آخر خجالت بکشید حاجی خانوم ها، و به چنان فریادی که گفتم الان جناب سرگردمان سرسام می گیرد.
موسیقی
که جواد امروز دو تا از قالیچه هایش را به 370 ریال سعودی فروخته. خوش و خوشحال میگوید 150 تومانی نفع برده. قالیچه های خرسک دمپایی. حسابش را که میکنم میبینم انگار خودم یکی از فقیرترین این حضراتم. حقوق یک ماه هم را پس انداز کردم. با حق البوغ یکی دو تا از همین عباطیل و راه افتادم. با 4-5 هزار تومان سفر حج. خیلی ارزان است. در این خانه وضعمان جوری است که انگار نه انگار که به سفر آمده ایم یا به سفر خاصی. توی همین خانه که شباهت کامل دارد به عادی ترین مسافرخانه های خیابان ناصریه، منتها در بوشه. الان یک اتاق هیئت داریم برای نماز و روزه‌خوانی و غیره، یک اتاق زنانه داریم برای دعوا و قال و مقال و مدام، و یک مریض خانه هم. رفتم احوال سرگرد بازنشسته را بپرسم، دیدم دو نفر دیگر هم طرف دیگر اتاق خوابیدن. یکیشان سرما خورده. از توی بساطم ویتامین سی پیدا کردم و برایش بردم. وقتی خوردش دادم گفت به نظرم خودم هم دارم، و داشت. قرار شد تا شب دو تای دیگر بمکد تا حالش جا بیاید. و اصلا خود من هم حالم خوش نیست. سرم از ظهر تا به حال درد می کند. یعنی می شود میان جماعت تا آخر سفر تنها ماند؟ تا حالا که ما با اشرافیت خانوادگی من آسوده بوده ایم، ولی بعدها پیداست که حالم خوش نیست. براحتی می شود با مردم بود و نبود. تا هم اکنون نیست تنها سایه به سایه این جماعت رفتم، یعنی همه اغنیایند و مستطی، اما چنان فقیرن که وحشت می کنی. چنان عمری به فقر زیستن که تحمل آب خوش را ندارن. بهشان دل می دهم اما می بینم فایده ندارد. در میان چنین جمعی تنهایی را بیشتر احساس می کنی. حتی جواد باور نمی کند که تا به حال 73 ریال سعودی خرج کرده باشم. پولهایم را سپردم دست او که مثل دیگران همیان به کمر دارد و دیگر قبول منقلها و همه آداب سفر قندهار را به جا آورده و ابزارش را فراهم کرده و گاه گاه ازش می گیرم. و مخارجم؟ پیراهن 8 ریال، شب کلاه 1، دمپایی 2 یا 3 یادم نیست، لوازم و تحریر و پاکت 15، تمر پست و کارت پستال 10، کرایه ماشین به احد 10. دیگر چه؟ آها، یک پتو هم خریدم به 22. این می شود 69 یا 68. الباقی هم آب میوه‌ای یا خرج قهوه خانه احد. و از این قبیل. رها کنم این بقال بازی ها.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم. شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم. تو چارم کن بشک عاشقونه، پر از اشتباه مسترب زیر نور ما. هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه راه. گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه.
تیمسار دستور بده که هیچ وجه نباید هویت این بچه ها باشه.
سیما فیلم تقدیم میکند.
ما نمیتونیم بچه را ازش مراقبت کنیم.
چرا نمیتونیم؟
برای اینکه لاله نمیتونه حرف بزنه.
فکر کنم داداش یه چیزایی خبر داره. اون خانم آقایی که با ماشین اومدن اونا کیان؟
داستانی از عشق و نفرت با شرکت داریوش فرهنگ، مهلقا باقری، نگین صدق گویا، حمید گودرزی و با هنرمندی محیا دهقانی. دو نیمه ما هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شمال، جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.